97 تا 99 سوره مارکه نسا این بحث اومده. یک نظر که ما این نظر رو قبول داریم و طرفدار همین نظر هستیم اینه که اینها برزخشون شبیه خواب سپری میشه، این در واقع برزخ ندارن. در قیامت که محشور میشن صحنه شبیه دنیا براشون آماده میشه، اونجا امتحان میشن، حق براشون عرضه میشه، اگه پذیرفتن اهل نجاتن، اگر نه که معلومه که در دنیا هم اگر استضعاف هم نبود باز هم اینها حق رو قبول نمیکردن. اما این که خب اینا همه صحنه رو دیدن، ندیدن برزخشون، قرض کردیم اینا نه برزخ رو دیدن، نه فشار قبر بوده، نه سوال قبر، هیچ چیزی نبوده، یه چرتکی زدن و قیامت برپا شده. مثلا تو دنیا خوابیده، مثلا یه نصف روز خوابیده بیدار میشه، یه چنین وضعی دارن، یه چرتی زدن و میشون میگن خب تو صحنه قیامت اونجا محشور میشن. و دو، اون صحنه عین دنیاست، یعنی همه لوازم دنیا رو داره، از جمله اختیار دارن، نه اینکه اختیار خاص دنیا. البته ما در بهشت هم انسان اختیار داره، لهم فیها ما یتخیرون داریم. ما یتخیرون یعنی اینکه هر میبینه که دلشون میخواد اختیار میکنن. پس اینجوری ببینیم تو بهشت انسان مجبور مثلا. اما اون صحنه ای که ما گفتیم که در آخرت در قیامت براشون آماده میشه مثل دنیاست، هم اختیار توش هست، هم همه این صحنه ها هست، پیامبری مبعوث میشه براشون، پیامبر میاد و میگه من از طرف پروردگارتون اومدم، پروردگار شما به شما چنین فرموده چنین فرموده، تمام صحنه مثل دنیاست و اونجا این امتحان برگزار میشه. بنابراین اینکه شما فرمودن که اختیار نیست، نه اختیار هست، چون گفتی مثل دنیاست و اینا همیشه خبر دارن نه خبر ندارن، چون نه برزخ رو پشت سر گذاشتن که ببین تو برزخ تو جهنم بودن یا جهنم بهشون نشون دادن، نه تو قیامت، ساز اول کار دیگه، نه چیزی رو ندیدن. و اون رفتار هم شبیه دنیاست، در دنیا چطور پیامبر میاد بهشون من از طرف خدا اومدم و پروردگار شما گفته چنین و چنان، شما اطاعت کنید، اونجا هم همینه، بنابراین مشکلی نیست. الله
بسیار سپاسگزاریم از همراهی همه شما عزیزان با برنامه امروز آینه حقیقت. ایام و کامتان و تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانا، جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانا، هر که شد خاک درت رست سرگردانی، هر که شد خاک درت رست سرگردانی، سرسری از سر کوی تو نخواهم برخواست، سرسری از سر کوی تو نخواهم برخواست.
خب عزیزان، با پایان نشرات امروز رسیدیم. امیدوار هستیم برنامه‌ای که تقدیم حضورتان شد رضایت خاطر شما سروران گرامی را جلب کرده باشد. همکاران من در بخش نیمروزی در خدمت شما خواهند بود. همه شما سروران را به خداوند متعال می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
بسم الله الرحمن الرحیم. هست کلید در گنج حکیم. با سلام و صلوات بر فخر موجودات حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و با عظمتش، سلام تقدیم میکنیم به شما شنونده های گرامی و ارجمند، همراهان خوب برنامه های رادیو دری. امیدواریم در هر جا که هستید خوب و صحتمند و سلامت باشید. این جانب سید داود حسینی هستم، به همراه همکارانم در خدمت شما از این لحظه با بخش نیمروزی برنامه های رادیو دری. تا دقایقی دیگر در ساعت 1 با وقت ایران و افغانستان اولین بخش خبری نیمروزی را خواهید شنید. پس از آن در ساعت 1:35 نوبت خواهد رسید به برنامه نگاه روز. علاقمندان برنامه تار و تنبور می توانند در ساعت 1:45 با این برنامه همراه شوند. برنامه پزشکی زربان در ساعت 2:30 پیشکش شما عزیزان خواهد شد. برنامه کاوش در ساعت 3 پخش می شود. علاقمندان برنامه قرآنی در وادی نور می توانند در ساعت 3:15 این برنامه را بشنوند. در ساعت 4 به وقت ایران و افغانستان بخش دیگری از خبرها را خواهید شنید. در ساعت 4:20 برنامه کنکاش پخش می شود. دوستداران برنامه داستانهای تمثیلی در ساعت 4:35 می توانند با این برنامه همراه شوند. برنامه ها را پی خواهیم گرفت. بعد از برنامه داستان‌های تمثیلی نوبت می‌رسد به برنامه ترنم باران که زمان پخش آن ساعت 4:50 است. همکارانم در برنامه روی موج جوانی در ساعت 5 همراه شما عزیزان خواهند بود. در ساعت 6 همکارانم بخش دیگری از خبرها را به اطلاع شما عزیزان خواهند رساند. در ساعت 6:40 برنامه انعکاس را خواهید شنید. سفر و چکر عنوان برنامه بعدی ما خواهد بود که زمان پخش آن ساعت 7:15 است. آخرین بخش خبری از رادیو دری در ساعت 7:30 به اطلاع شما عزیزان خواهد رسید و پس از آن در ساعت 7:40 برنامه رازهای زندگی را خواهید شنید. با آگاهی شما عزیزان میرسانیم که زمان اذان مغرب به افق کابل امروز در ساعت 6:59:59 خواهد بود. امیدواریم آنچه تقدیمتان می شود مورد توجه و استفاده تان قرار بگیرد. تا لحظاتی دیگر همکارانم اولین بخش خبری نیمروزی را به اطلاعتان خواهند رساند. ساعت 1 به وقت ایران و افغانستان، اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
وحیدی، اتباعی که در سرشماری شرکت نکنند حضورشان در ایران غیر قانونی است. تقبیح بی حرمتی به آرامگاه احمد شاه مسعود توسط طالبان. و تلاش طالبان برای رفع اختلافات سیاسی با احزاب. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و ظهر بخیر به شما عزیزان شنونده. اینجا مشهد مقدس، استودیوی خبر رادیو داری و بخش خبری ساعت 1 را بنده شجاعی تقدیمتان میکنم. وزیر داخلی ایران گفت با اتباع افغانستانی مقیم ایران که در سرشماری همکاری نکنند برخورد قانونی خواهد شد. جمهوری اسلامی ایران بیش از 40 سال است که میزبان مهاجران افغانستانی بوده و اکنون دست کم 5 میلیون نفر از آنان در ایران به سر میبرند و از امکانات موجود در جمهوری اسلامی ایران همچون شهروندان ایرانی بهره مند هستند. تحولات اخیر در افغانستان نیز سبب شد که موج جدیدی از اتباع افغانستانی به سمت ایران راهی شوند و جمهوری اسلامی ایران علی‌رغم مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم‌های ظالمانه و بدون کمک‌های بین‌المللی هیچ مانعی برای ورود آنان ایجاد نکرد و میزبان شایسته‌ای برای این مهاجران بوده است. با گزارش ایرنا، احمد وحیدی وزیر داخله ایران روز چهارشنبه درباره روند سرشماری اتباع افغانستانی مقیم ایران افزود تلاش می شود تا در زمانی محدود سرشماری اتباع افغانستان انجام شود، ضمن اینکه اتباع خارجی حتما باید با ماموران سرشماری همکاری کنند. وزیر داخله ایران تصریح کرد سرشماری برای اتباع افغانستانی مقیم ایران اجباری است و در صورت همکاری نکردن آنان حضور این اتباع در ایران غیر قانونی است. وزیر داخله ایران پیشتر اعلام کرده بود در پی موج اخیر ورود مهاجران افغانستان به ایران ضرورت دارد تا شناسایی گسترده‌ای از همه مهاجران افغانستانی به ایران صورت گیرد. گروه طالبان بی احترامی به آرامگاه احمدشاه مسعود قهرمان ملی افغانستان را تقبیح کرد. انتشار ویدیویی از پایکوبی عده‌ای بر سر مزار احمدشاه مسعود قهرمان ملی مردم افغانستان واکنش مقامات این گروه را به دنبال داشت. کاربران شبکه‌های اجتماعی این حرکت اهانت‌آمیز به نیروهای طالبان نسبت داده و زمینه‌ساز تفرقه قومی در افغانستان توصیف کردند. با گزارش خبرگزاری شفقنا، ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان رقص و پایکوبی بر سر مزار احمدشاه مسعود در ولایت پنشیر را حرکتی نادرست خواند و تصریح کرد رویداد اخیر با موازی طالبان همسو نیست و مورد تایید این گروه قرار ندارد. این سخنگو وعده داد طالبان با هدف جلوگیری از تکرار حوادثی از این دست برای روشن شدن انگیزه شرکت کنندگان در این پایکوبی تحقیقاتی را آغاز می کند. مجاهد دیروز در توییتر پایکوبی در آرامگاه احمدشاه مسعود را به گردشگرانی که برای تفریح در تعطیلات عید فطر از دیگر ولایات به پنشیر رفته‌اند نسبت داد. این سخنگو با اشاره به مخالفت طالبان با بی‌حرمتی به درگذشتگان احترام این گروه به شخصیت‌های جهادی را تایید کرد و در حالی که شرکت کنندگان در این پایکوبی را عده‌ای بی‌پروا معرفی می‌کرد گفت این افراد قصد اهانت به شخصیت‌های جهادی افغانستان را نداشتند. احمدشاه مسعود ملقب به قهرمان ملی افغانستان از فرماندهان جهادی افغانستان و از مخالفان گروه طالبان بود که دو روز پیش از حادثه 11 سپتامبر سال 2002 توسط نیروهای منتسب به القاعده به شهادت رسید. مقامات طالبان با هدف حل اختلافات سیاسی با رئیس حزب اسلامی افغانستان دیدار کردند. تشکیل دولتی فراگیر در افغانستان یکی از شروط تعیین شده از سوی سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی برای به رسمیت شناختن مشروعیت حکومت طالبان در افغانستان است. دولت موقت طالبان که به دلیل سیاست‌های خصمانه غرب به ویژه آمریکا با مشکلات اقتصادی شدید دست و پنجه نرم می‌کند، تلاش برای حل اختلافات سیاسی و حرکت به سوی تشکیل دولتی با حضور سایر اقشار سیاسی و قومی را آغاز کرده است. رسانه افغانستان دیروز چهارشنبه از دیدار دو وزیر دولت موقت طالبان با گلبدین حکمتیار رئیس حزب اسلامی افغانستان خبر دادند. با گزارش شبکه خبری طلوع، مولوی امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه و سردار احمد خان شکیب فرستاده دولت موقت طالبان در پاکستان در منزل گلبدین حکمتیار با وی و شماری از نزدیکانش دیدار و گفتگو کردند. برای بررسی بیشتر این موضوع با ما همراه باشید در بخش تحلیلی این سرویس خبری. ادامه خبرها. وزارت امور خارجه ازبکستان با صدور بیانی اعلام کرد گزارش‌ها و اخبار تبادل آتش در مرز با افغانستان که گویا موجب جان باختن مرزبانان ازبک شده است واقعیت ندارد. این بیانیه پس از آن منتشر می‌شود که در ابتدای ماه جنوری مولوی محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع دولت طالبان با درخواست از ازبکستان و تاجیکستان برای بازگرداندن تیاره ها و بالگرد های نظامی اعلام کرد ما اجازه نخواهیم داد این تیاره ها در خارج از افغانستان باقی بمانند یا توسط این کشورها استفاده شوند. طالبان در 15 اوت سال 2021 میلادی بار دیگر در افغانستان به قدرت رسید و نظامیان آمریکایی نیز پس از 20 سال اشغالگری اواخر همین ماه با خفت و شکست از افغانستان خارج شدند. وزیر معارف دولت موقت طالبان در افغانستان تحصیل دانش آموزان دختر را از اولویت‌های این گروه توصیف کرد. باز شدن درهای دانشگاه‌ها بر روی محصلین دختر نشانه تغییر رویه طالبان در قیاس با حکومت پیشین این گروه در دهه 90 قلمداد می‌شود. اما مدارس دخترانه در افغانستان که پس از به قدرت رسیدن طالبان در نیمه اوت پارسال تعطیل شد، هنوز به طور کامل فعال نشدند. این گروه برای بازگشایی مدارس دخترانه در داخل افغانستان از سوی گروه‌ها و شخصیت‌های مختلف و روحانیون از جمله روحانیون شیعه و از خارج از سوی سازمان‌های بشردوست و تشکل‌های مدافع حقوق زنان تحت فشار قرار دارد. بارها وعده ادامه تحصیل دختران را داده است. شمایل توانا فعال حقوق زنان در افغانستان دیروز چهارشنبه گفت همه مردم افغانستان از طالبان تقاضا کردند تا مدارس دخترانه را باز کنند و دختران و زنان افغانستان را از حق شرعی و انسانیشان محروم نکنند. وحیدی، اتباعی که در سرشماری شرکت نکنند حضورشان در ایران غیر قانونی است. تقویه بی‌حرمتی با آرامگاه احمد شاه مسعود توسط طالبان. و تلاش طالبان برای رفع اختلافات سیاسی با احزاب. مشروع خبرهای این ساعت به اطلاع شما رسید. لطفاً در ادامه این مجموعه خبری و بخش تحلیلی همراه ما باشید. آمادگی دولت طالبان برای مذاکرات با کشورهای غربی عنوان گزارش خانم زهرا سلطانی از پایتخت افغانستان است که در این لحظه به اتفاق خواهیم شنید.
به دنبال مسدود ماندن درب مکاتب دوره متوسطه و لیسه دختران پس از آغاز سال تعلیمی از سوی دولت طالبان، آمریکا و کشورهای اروپایی در واکنش به این تصمیم دولت طالبان، مذاکراتی را که به هدف تعامل با دولت جدید در افغانستان در دوحه قطر آغاز کرده بودند، متوقف نموده و حالت تعلیق را اعلام کردند. حالا با گذشت بیش از یک ماه از تعلیق بودن این مذاکرات، بلال کریمی معاون سخنگوی دولت طالبان میگوید آماده ای از سرگیری گفتگو هاست و تمام موضوعاتی که ابعاد خارجی دارند حاضرند در مورد آن با ایالات متحده و کشورهای اروپایی بحث و گفتگو داشته باشند.
امارت اسلامی خو از روز اول باورمند بر گفتگو و مکالمه و دیالوگ است با تمام جناح به شمول ایالات متحده آمریکا. پس قضایایی که ابعاد خارجی کشور را در بر میگیرم، ما حاضر با تمام جناح وارد گفتگو هستیم و مطمئن هستیم که تمام چالش هایی که وجود داره یا ملاحظاتی که مطرح میشه از راه های گفتگو حل داره و باید حل شود.
معاون سخنگوی دولت طالبان همچنان میگوید تعامل با آمریکا و کشورهای غربی برای دولت جدید در افغانستان مهم است، اما تاکید میکند غرب نباید مسائل بشری و سیاسی را مختلط بسازد.
تعامل و تمایل تا حد زیاد موجود هست. شما در جریان هستین که سفارت اتحادیه اروپا در کابل کار میکنه و همچنان از مجراهای دیگر روابط برقرار است. بانک جهانی چند روز قبل اعلام کرد که کار خود را آغاز میکنه در بخشهای مختلف و دیگر یکی امارت اسلامی خواهانی ازی هست، مردم افغانستان خواهانی ازی هست که مسائل بشری و سیاسی باید با هم جدا باشه.
به باور اسحاق اطمع آگاه مسائل سیاسی علاوه بر موضوع مکاتب دخترانه و مسائل حقوق بشری، نزدیکی دولت طالبان با کشورهای چین و روسیه نیز از مواردی است که بر روابط دولت جدید افغانستان با غرب و آمریکا تاثیر منفی گذاشته است و نیاز است دولت طالبان در قسمت توازن سیاست خارجی توجه جدی داشته باشند.
این به سیاست و دیپلماسی قوی ضرورت داره. ما فکر میکنم طالبان باید این پتانسیل بفهمه که امی مناسبات بین شرق و غرب چی قسم حفظ میشه. این نقطه بسیار حساس است.
کماکان 9 ماه از حاکمیت دولت طالبان در کشور میگذرد، اما هیچ کشوری حاضر به رسمی شناختن دولت جدید افغانستان نشده است. ایجاد حکومت همشمول، تامین حقوق زنان و دختران و اقلیت‌های قومی شرایط مهم جامعه جهانی برای برسمی شناختن دولت طالبان گفته شده است. شرایطی که طالبان آن را همواره جز مسائل داخلی می‌دانند و تاکید بر عدم مداخله خارجی‌ها در این مورد دارد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
انجمن ژورنالیستان افغانستان خواهان توجه جامعه جهانی و طالبان بر رسانه‌ها در این کشور گردید. جزئیات را از ذبیح الله قریشی بشنوید.
انجمن ژورنالیستان افغانستان از وضعیت رسانه‌ها و خبرنگاران در افغانستان ابراز نگرانی نموده، میگوید که به خاطر جلوگیری از سقوط رسانه‌ها و برگشتن خبرنگاران به کارهای اصلیشان، جامعه جهانی و امارت اسلامی باید به وضعیت رسانه‌ها و خبرنگاران توجه نمایند. حجت الله مجددی، مسئول انجمن ژورنالیستان افغانستان، میگوید که با تحول در افغانستان 40% رسانه‌ها در این کشور به دلیل مشکلات اقتصادی بسته شده که 60% از کارمندان مرد و 80% کارمندان زن در رسانه‌ها کارهای خود را از دست دادند.
متاسفانه با تغییر تحولی که در افغانستان آمد، حدود 40% از رسانه‌های ما یک سره به دلیل مشکلات اقتصادی بسته شد و با بسته شدن از این تعداد از رسانه‌ها 60% از کارکنان رسانه‌ای مرد و 80% از کارکنان رسانه‌ای زن کار خود از دست دادند و رسانه‌هایی که باقی هم ماند، متاسفانه او هم با مشکلات شدید اقتصادی مواجه هستند. یک طرف مشکلات اقتصادی که در برنامه، در تولید برنامه و این مسائل رسانه ها را به مشکل مواجه ساخته، دیگه طرف یک تعداد از هم مسلکای با تجربه ما که 20 سال کار کرده بودن، تخصص داشتن و تجربه داشتن، یا افغانستان ترک کردن و از جانب هم دسترسی به اطلاعات در او حدی که در گذشته بود کم شد و بعض مقرراتی که وضع شد بالای بعضی از برنامه های اجتماعی و تفریحی و هم برنامه های که از بیرون وارد می شد، این هم سر محتوای رسانه ها تاثیر خود داشت. بازداشت و بعض رویه که امرای خبرنگارا و کارمندای رسانه‌ای صورت گرفت، ای هم بالای کار و محتوای رسانه‌ها بی اثر نبود.
رسانه‌ها و کارمندان رسانه‌ای مشکلات اقتصادی، عدم دسترسی به اطلاعات، فشارهای وارد شده، عدم موجودیت کمیسیون رسیدگی به تخلفات رسانه‌ای و یک دست از مسائل دیگر را از چالش‌های عمده سر راه خبرنگاری در افغانستان عنوان می‌کنند که این رسانه‌ها بسته شده یا کارمندان کارهایشان را از دست داده و از کشور بیرون شدند. اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی ارشد تحریک اسلامی طالبان و معین وزارت اطلاعات و فرهنگ، با بیان اینکه امارت اسلامی رسانه‌ها حمایت می‌کند، وارد نمودن فشار بر خبرنگاران را رد کرده، علت بسته شدن رسانه‌ها و بیکار شدن خبرنگاران را مشکل اقتصادی و قطع کمک‌ها از سوی برخی سفارتخانه‌ها و نهادهای بین المللی می داند که از افغانستان بیرون شدند. مجاهد:
موږ دا خبر را دوست دي رسنۍ فعالیت د اسلامي امارت له امله ستمه لیدلې وي، خو ځینې رسنۍ داسې وي چې هغه د بهرنیو ځواکونو له خوا نه او یا په افغانستان کښې د ځینو بېلابېلو اړخونو له خوا نه تمویلېدي چې هغوی کله ووتل د افغانستان نه دوی هغه خپل تمویلي منابع له لاسه ورکړل، او ځینو داسې شوي دي چې د اعلاناتو برخه کې ستونزو سره مخ شول، اقتصادي حالت یې کمزوری شو. او درېیمه درجه کښې ځینې رسنیو مشران د کله چې افغانستان نه وتل وتښتېدل او ووتل او رسنۍ بې مدیریته پاتې شوې.
به هر حال وضعیت پیش آمده روی محتوای رسانه هایی که توانسته به کارهایشان ادامه دهند نیز تأثیر خود را گذاشته، چرا که به گفته مجددی شماری از خبرنگاران مسلکی کشور را ترک کرده و مقررات روی برخی برنامه های رسانه ها در کنار چالش های ذکر شده تأثیر منفی به جا گذاشته است. مجددی مسئول انجمن ژورنالیستان افغانستان برای بیرون رفت از این معضل ها از دو پیشنهاد، یکی به جامعه جهانی و دیگری به حکومت سرپرست تحریک اسلامی طالبان سخن میگوید.
در کل وقتی که ما مشکلات در قبال رسانه ها و خبرنگارهای افغانستان به دو بخش تقسیم کنیم، یک بخش مهم مشکلات اقتصادی است که برمیگرده به جامعه جهانی که حمایت مالی از رسانه ها و خبرنگاران است که متاسفانه بعد از تحول چنانچه نیاز است با او پرداخته نشده، که این توقع ما است که باید جامعه جهانی به این موضوع بپردازن، یک طرح را که ما ارائه کردیم بر جامعه جهانی پرداخت معاش برای کارکنان رسانه است که میتونه هم خبرنگاران و کارمندان رسانه ای را از حالتی که فعلا قرار دارن به کارهایش ها قرار آوردن و یا اصلا کار ندارن دوباره به کار میاندازه، با دوباره به کار رفتن کارمندان رسانه ای میتونه رسانه های بسته شده و دوباره فعال کنه و رسانه هایی که در حال سقوط رسانه ها را از سقوط نجات بده. و بخش دیگری مربوط به نظام فعلی افغانستان است که موضوع مسئولیت جانی خبرنگار و کارمندان رسانه ای است و ایجاد بستر مناسب به کار رسانه ای در افغانستان است که او با تطبیق جدی قانون رسانه های همگانی و ایجاد کمیسیون رسیدگی و تخلفات رسانه ای و هم معافیت جرایم مالیات رسانه ای و کم کردن مالیات بالای رسانه ها تا وقتی که به پای خود استاد میشن از لحاظ اقتصادی و کاهش هزینه یا محصول برق است که متفاوت از دیگر سکتورا بالای رسانه ها بیشتر است.
پیش از تحول در افغانستان بیش از 600 رسانه فعالیت داشت که اکنون به دلایل مختلف حدود 300 رسانه سقوط نموده و شمار دیگر هم در حالت سقوط قرار دارند که به خاطر بیرون رفت از این وضعیت رسانه ها شدیداً به توجه و همکاری نیاز دارند. خبرنگار رادیو دری، کابل.
بررسی مشکلات رسانه ها بود در افغانستان در گزارش ذبیح الله قریشی. همونطوری که در مشروع خبرها هم به اطلاع شما رسید، مقامات طالبان با هدف حل اختلافات سیاسی با رئیس حزب اسلامی افغانستان دیدار کردند. تشکیل دولتی فراگیر در افغانستان یکی از شروط تعیین شده از سوی سازمان ها و مجامع بین المللی برای به رسمیت شناختن مشروعیت حکومت طالبان در افغانستان است. با تحلیلی از محمد حسن جعفری رهبر حزب رفاه ملی افغانستان در این زمینه توجه بفرمایید.
بله، ما هم شاهد بودیم که اخیراً آقای متقی و چند تن دیگر از اعضای طالب‌ها به منزل آقای حکمتیار رفتن و دیداری بهشان داشتن پیرامون وضعیت جاری کشور و مسائلی که هنوز شاید بخش از او اعلام نشده و مطالب را مطرح کردن و دید و بازدید کردن. و ما به عنوان یک جریان سیاسی حزب رفاه ملی افغانستان از این حرکت استقبال میکنیم. بارها گفتیم که تعامل، نشست، گفتگو تنها راه میتونه باشه که افغانستان را از این وضعیت نجات بده. شرایطی که امروز نگران کننده در افغانستان شده، علت شمیست که مردم نگران هستند و این وضعیت فقر، تنگدستی، بیکاری، مهاجرت و جنگ های متعددی که در اطراف اکناف ولایت ها شروع شده، اینها همه از ایست که طالب ها به یک سری واقعیت ها باید متوجه شوند که به تنهایی هیچ کس قادر نیست در افغانستان حکومت بکنند. شما دیدین که در سال 1357 حزب خلق، پرچم و دیگرها آمد، تا ای که در سال 71 مجاهدین پیروز شد، بازم به تنهایی اینا نتانستن، خب درگیری شد، طالب ها آمدن، باز طالب ها رفتن، امریکایی ها آمدن، 20 سال دیگر از اون وقت سپری شد. 40 سال است که افغانستان در آتش جنگ و نگرانی به سر میبره مردم ما، وضعیت بسیار ناهنجار برش حاکم است. هیچ کس به تنهایی خود، نه هزاره ها، نه تاجیک ها، نه پشتون ها، هیچ کس نمیتونه، قادر نیست که حکومت پیش ببره. البته طالب ها هم یک بخشی از پشتون ها هستند، تازه نمایندگی از کل پشتون ها هم نمی کنه. شما همونطور که خودتون بیان کردین، حزب اسلامی هم یک بخشی از پشتون ها هست، تکنوکرات ها و اونهایی که غرب میشسته هستند، تحصیل کرده هستند، باسوادترین اونها هستند، اونها هیچ وقت نه طالب قبول داره، نه حزب اسلامی را قبول داره و یک واقعیت هست. لذا ما بارها گفتیم حزب رفاه ملی افغانستان که راه حل مشکل افغانستان با تفاهم، همدلی، همسویی، برادری هست و یکی ما همه چیز برای خود بخواهیم بقیه را در حاشیه قرار بدیم، این نتیجه نداره. افغانستان خانه مشترک همه هست، باید بشینن مشکلش حل بکنن به یک نحوی از آنها. شما دیدین که حکومت فاسد آقای اشرف غنی هم نتونست و مجموعه اطرافش هم نتونست اینها مشکل افغانستان حل بکنن، چون اونها به یک نحوی مردم فریب میدادن، طالب ها هم به یک نحوی دیگه با قلدر مآبی، با یک ذهنیت دیگه که ما افغانستان گرفتیم به اشغال پایان دادیم. نه، مردم افغانستان به اشغال پایان داد، طالب ها نبودن که اشغالگرها را بیرون کردن و این خواسته همه احزاب و جریان ها و مردم افغانستان بود. حزب رفاه ملی افغانستان از ابتدا مخالف ایده و مفکوره حضور خارجی ها در افغانستان بود و این را بارها ما اعلام کردیم که حضور خارجی ها در افغانستان سبب تنش و اختلافات و کشمکش ها و قتل های زیادی میشه. لذا ما به این باور هستم که خارجی ها همی الان هم دخالت نکنه در مسائل افغانستان، بگذارن افغان ها خودشون تصمیم بگیرن در شرایط در این بره و تا از این وضعیت مردم افغانستان نجات پیدا کنه. در رابطه با این که نشست چی دستاوردی میتونه داشته باشه، قطعا نفس قضیه نشست خودش میتونه زمینه یک حسن نیت، تفاهم، همدلی و برادری را به وجود بیاره و تنش ها و اختلافات ازش کاسته شوه. و گرچه حزب اسلامی با طالب ها ایده و مفکورهشان تا جایی به هم نزدیک هستن و یکی هستن، اونقدر زیاد مشکلی از لحاظ ایدئولوژی هم و مشکلی را که بقیه احزاب با طالب ها داره اینا ندارن و او شرایطی را که حزب اسلامی و طالب ها داره، شما دیدین که حزب اسلامی استقبال کرد از طالب ها در وقت اول آمدنشان و بارها تمایل نشان داد، بارها تقاضا کرد که بشینیم صحبت کنیم، ولی طالب ها جواب نداد. امروز طالب ها به این باور رسیده که بشینه با حزب اسلامی صحبت بکنن. خب
یک قضیه اتفاق افتاد. خب ما هم از او استقبال میکنیم و این حرکت گامی خوبی میدانیم. ما امیدوار هستیم که حزب گروه طالبان به این باور برسن، احزابی که ریشه‌ای در افغانستان هستن، احزابی که ممثل اراده مردم افغانستان هستن. ما بارها در برای آقای غنی هم مشوره را میدادیم، همین پیشنهاد میدادیم، ولی آقای غنی توجه نمیکرد. امروز طالب ها هم توجه نمیکنن، باید توجه بکنن. بالاخره جریان هایی که احزاب یک بخشی از مردم افغانستان هستند، دیدگاه ها و نظرات اونها باید احترام شوه و اونها باید دیدگاه های اونها توجه شوه و اینها میتونه راه حل باشه. موزل افغانستان، مشکل افغانستان با تفاهم، همدلی، برادری میشه حل کرد. در غیر از صورت با می وضعیت اگه پیش بره، طالب ها نه تنها موفق نمیشه، بلکه ظن و گمان مردم بیشتر خواهد شد که انفجارا و انتحارا کار خود طالب ها هست. شما دیدین که ما چقدر هزارها شیعیان افغانستان در دولت آقای کرزی، دولت آقای اشرف غنی و در اکنون داره تاوان میته. چندین سال است که امروز شیعیان افغانستان مورد آماج قرار گرفته، مورد تهدید قرار گرفته، قتل عام میشن، نسل کشی میشن. با ده ها مکتب حسینیه و مسجد از شیعیان افغانستان مورد انفجار قرار گرفت، مورد آماج قرار گرفت. در سراسر کشور شما در هرات شاهد بودین، در مزار شریف، در کابل و جاهای در قندهار در که مورد حمله قرار گرفت، در قندوز، دیگر جاها. اینها همه بالاخره گروه های افراطی تروریستی، بالاخره هر کی که هست، طالب ها باید اینه جوابگو باشن. مردم افغان الان امور در دست طالب ها هست، لزام طالب ها وظیفه شون هست که امنیت افغانستان رو بگیره، زمینه صلح و ثبات و آرامی رو به وجود بیاره. ای که در حرف طالب ها میگه داعش نیست، چی هست، عادتی نیست یا کسی نیست، این حرف خود اونهاست. ولی مردم افغانستان شما میبینید که دنیا میبینه که طالب ها بعض گروه ها امروز جنایت میکنن، قتل عام میکنن و امروز گمان خیلی از مردم افغانستان، احزاب و جریان ها هم بر این است که خود طالب ها، یک بخش از طالب ها که در بدنه طالب ها هستن، امین ها ترور ها را و این کارهای انفجار انتحار انجام میده. ما امیدوار هستیم که چنین چیزی نباشه و طالب ها بتونه به وظیفه ایشان، به رسالتشون که صلح و آرامی و امنیت هست، که فعلا زمام امور در دست اونها هست، تا وقت بیان تن به واقعیت ها بتن، تن به انتخابات بتن، تن به مشکل افغانستان. بعضی ها مطرح میکنن، آقای کرزی مطرح کردن که لوی جرگه باید برگزار شوه. لوی جرگه مشکل افغانستان را حل نمیتونه، یک چیز سنتی و عنعنوی نمیتونه مشکل افغانستان را در قرن 21 حل کنه. تنها چیزی که میتونه مشکل افغانستان حل بکنه انتخابات است، رجوع مردم به پای صندوق‌های رأی است یا رفراندوم هست. بعد رفراندوم بذاره بکنن که آیا مردم افغانستان امارات اسلامی را قبول داره یا نداره. خب اگر مردم افغانستان رأی دادن، اون وقت یک بحث علایده است. در غیر از صورت باید به انتخابات مراجعه کنه و زمام امور در دست کسایی باشه که انتخابی هستند. انتصاب فایده نداره. ای که ما بیاییم و قدرت بگیریم، ما شهید دادیم، ما چیکار کردیم؟ مردم افغانستان هم در قبالش کشته دادن، شهید دادن، قربانی دادن و یک واقعیت هستن. شما دیدین که دولت جمهوری اسلامی افغانستان گفتن که 90 هزار نفر اردو و پلیس و امنیت، اینا هم فرزندان افغانستان بودن. با یک گروهی که اون موقع خب تمام یک بخش از علما اعلان کردن که گروه طالبان گروه یاغی است، یک گروه باغی است. خب امروز که اینا قدرت گرفته، باید اینا رو هم توجه بکنن. دست اینا هم در خون افغان، مردم افغانستان آغشته بودن دیگه. یک واقعیت است. مگر شهید عبدالعلی مزاری را کی کشت؟ مگر خیلی از شخصیت های بزرگ افغانستان را کی کشتن؟ مگر امین نجیب الله که در سازمان ملل پناهنده شد، رئیس جمهور افغانستان بود؟ بالاخره به مراتب از طالبان کرده بیشتر محبوبیت در بین افغانستان داشت. خب او را همین طالب ها مگر نکشت؟ پس یکی باید طالب ها از خود متوجه باشه این ظلم پایدار نمیمونه. اگر بیایم با زور اسلحه و سرنیزه بر افغانستان حکومت کنن، این نتیجه نداره. روس ها نتونست، انگلیسی ها نتونست، امریکایی ها نتونست. پس مردم افغانستان باید یک مقدار اینها توجه بکنن، خواسته های مردم افغانستان. یک وقت است که مردم افغانستان به سطوح آمده و از این بیشتر به سطوح نیاید، برایشان مشکلات ایجاد نشود. باید با تفاهم، همدلی از این موزلات یکی پس از دیگری برداریم. حالا گذشته ها را اگر عفو شده، عفو عمومی شده یا هر چی که شده، باید امروز به ده ها تن از دخترها و زنها ژورنالیست ها الان در زندان های طالب ها وجود داره. اینا رو چرا آزاد نمی کنه طالب ها و کتمان میکنه؟ میگه نه نیست، در صورتی که هست دنیا میفهمه، ما میفهمیم، همه می خبر داره، مردم افغانستان خبر داره. در قسمت باید این حقایق و واقعات ها در نظر گرفته شوه و شرایط افغانستان تغییر بکنه، به احزاب، به جریان ها، به مردم افغانستان بها داده شوه و بشینن در سر میز مذاکره. امروز با دیالوگ، با مذاکره، با تفاهم، همدلی میشه مشکل حل کرد. با زور سرنیزه اگر میخواست حل کنه، گفتم روس‌ها و آمریکایی‌ها میتونن حل بکنن قضایای افغانستان، غربی‌ها میتونن حل بکنن، که نشد. لذا طالب‌ها باید با مدنیت، با انتخابات خودشان را پیوند بده. یک سری ای که در ما فکر میکنم طالب‌ها الان هر روز داره یک وقت کشی میکنه، میگه دخترها رو ما میگذاریم. یک دفعه اعلان کرد که ما در اول سال تحصیلی میمانیم که دخترها درس بخونن، آخرش هم نگذاشت. دوباره امروز انس حقانی اعلان میکنه که در پکتیا که علما میشینه و مشکل تحصیل دخترها رو حل میکنه. انسان ها آزاد هستن درس بخونن. ای که با قلدری و با قلدر معابی مشکل افغانستان حل نمیشه. ما امیدوار هستیم که طالب ها یک مقدار به خود بیاین، یک تکانی به خود بیتن، یک تلنگوری به خود بیتن، توجه بکنن. این نیست که با عالم آدم شما در بیفتین. دنیا شما را هشت ماه شد، حتی اما نزدیکترین دولت هایی که شما را ساپورت کردن، شما را کمک کردن، شما را به رسمیت نشناختن. اما کشورهای عربی، اما پاکستان دیدی که دوباره شما را نشناختن. پس یه که شما فکر کنین که شرایط افغانستان باز
بله، تحلیل محمد حسن جعفری رهبر حزب رفاه ملی افغانستان بود درباره تلاش طالبان برای رفع اختلافات سیاسی با احزاب که امروز با رهبر رئیس حزب اسلامی افغانستان عده‌ای از طالبان دیدار کردند که در این بخش خبری تقدیم شما کردیم. بسیار تشکر از همراهیتان. بخش بعدی خبرها در ساعت 4 به وقت تهران و کابل خواهد بود. عصرتان بخیر.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بروی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
خبرها و نظرها در نگاه روح.
اما بازی شهرک نشینان با آتش عنوان برنامه نگاه روز هست که دعوت میکنم بشنوید. شهرک نشینان صهیونیست از هر مناسبت برای حضور غیر قانونی در مسجد الاقصا و رسمیت بخشیدن به آن بهره می گیرند و بعد از آن که نتوانستند از مراسم عید برای اجرای مراسم قربانی در داخل مسجد الاقصا به عنوان مقدمه برای بنا گذاشتن مجسمه هیکل بر روی گنبد مسجد بهره بگیرند، اکنون با سال روز اشغال فلسطین و اعلام موجودیت دولت اسرائیل در آن چشم دوختن. شهرک نشینان صهیونیست با اعلام فراخوانی از طریق شبکه‌های اجتماعی خواستار برگزاری مراسم جشن استقلال در منطقه موسوم به جبل الهیکل یا کوه معبد در داخل مسجد الاقصا شدند. این فراخوان شامل عملیات یورش به داخل مسجد الاقصا در دو مرحله صبح و شب، بالا بردن پرچم رژیم اشغالگر و خواندن سرود اسرائیل است. همچنان که یحیی السنوار رهبر حماس در غزه نیز در سخنان اخیر خود تصریح کرد تا سال 2000 میلادی هیچ گونه یورشی به مسجد الاقصا نمی‌شد. برخی یورش‌های انفرادی اتفاق می‌افتاد که طی آن مثلا یک شهرک نشین وارد مسجد می‌شد که او را از مسجد اخراج می‌کردند. در طول سال 2001 تعداد اندکی از شهرک نشینان وارد صحنه‌های مسجد الاقصا شدند و پلیس و دولت رژیم اشغالگر مانع این کار می‌شدند. اقدامات خزنده و تدریجی در خصوص مسجد الاقصا ادامه یافت تا اینکه در سال 2006 میلادی حدود 8760 شهرک نشین وارد مسجد شدند. سال 2010 حدود 8000 شهرک نشین وارد مسجد شدند و در سال 2015 حدود 14000 نفر و در سال 2021 این تعداد به 26000 نفر رسید. همه این ورودها نیز با حمایت نیروهای رژیم اشغالگر انجام شد. تعرض جدید شهرک نشینان به مسجد الاقصا در حالی صورت می‌گیرد که همچنان فلسطینیان بر تداوم مقاومت مقابل رژیم منفور صهیونیستی تأکید می‌کنند. دلایل افزایش مقاومت را از زبان حسین آجرلو، کارشناس غرب آسیا، بشنوید.
آن چیزی که مقاومت رو امروز به یک تنها راه گذاشته این هستش که ما چند تا دلیل برامون میتونیم بررسی بشه. اول اینکه تنها راهی که عامل این شده که بخشی از سرزمین‌های فلسطینی آزاد بشه، فلسطینی‌ها برخی از حقوق خودشون رو استیفا کنن، فقط مقاومت بوده و این مقاومت بوده که تونسته به مردم فلسطین عزت بده و به مردم منطقه این توانو بده که در مقابل صهیونیست‌ها و زیاده‌خواهی اونا وایسن. دومین مسئله‌ای که فلسطینی‌ها، بخصوص فلسطینی‌ها، اونو با گوشت و خونشون دارن حس می‌کنن، تقریباً راه‌های دیگه‌ای که گروه‌های دیگه، بخصوص گروه‌هایی که در کرانه باختری بودن، اینو طی کردن، راه سازش رفتن. و جالب اینه که کسانی که راه سازش رفتن امروز ناامید هستن از این طریق. بس یکی میتونیم ما خدمت شما عرض کنم، اون دستاوردهای مقاومت و یکم ناامیدی از مسیرهای غیر از مقاومت. ما در سه سطح، یک سطح، سطح داخلی فلسطین هستش که شاهد این هستیم از طریق عملیات‌های همچون سیف القدس و تظاهرات آزادی و مباحث مختلف و در منطقه مناطق 1948 عملیات‌های مختلف استشهادی که شاهد هستیم، شاهد این هستیم مقاومت هر روز داره تقویت میشه، بازدارندگی خودش افزایش میده و در مقابل رژیم صهیونیستی ناتوانتر میشه. در سطح منطقه محور مقاومت است، در قالب گروه های مقاومت تونسته بزرگترین تهدید رژیم صهیونیستی تبدیل شه و صهیونیست‌ها امروز تقریبا خودشون در یک محاصره میبینن. و در عرصه بین المللی هم این هستش که بسیاری از حداقل افکار عمومی نسبت به جنایات رژیم صهیونیستی آگاه شدن. مجموع اینها اینو میرسونه که فلسطین امروز مقاومت رو به عنوان راهی میبینه که هم تونسته در حوزه سخت افزاری که همون توان نظامی بود که صهیونیست‌ها تونسته بودن در اوایل تشکیل رژیم صهیونیستی، همون یوم النکبه، تونسته بودن اقداماتی رو انجام بدن، هم اونو بشکنه که قدرت نظامی رژیم بود، هم اون روایت غربی از این که رژیم صهیونیستی یک واقعیت موجوده و باید بپذیرن، اون روایت هم دوچار خدشه شده. این مجموع این دوتا مسئله نشون میده که مقاومت همچنان در حال افزایش بازدارندگی، قدرت بازدارندگی محور مقاومت و مردم فلسطین هستش و در این را باید به نظر میرسه که رهبران در این زمینه حتی باید از مردم جلوتر باشن و این روند رو پی بگیرن، رهبران کشورهای اسلامی.
صحبت های حسین آجرلو کارشناس غرب آسیا بود درباره دلایل افزایش مقاومت در فلسطین. اما در ادامه باید گفت آنچه موجب شده فلسطینی ها با تمام قوا وارد عرصه دفاع از مسجد الاقصی شوند، حمایت های آشکار و صریحی است که رژیم صهیونیستی از شهرک نشینان افراطی در تعرض به مسجد الاقصی به عمل می آورد. در جریان شمشیر قدس گروه های مقاومت از غزه با فلسطینی های ساکن اراضی اشغالی 1948 و 1967 در مبارزه با تعرض صهیونیست ها به مسجد الاقصی مشارکت کردند و بیش از 4000 راکت به سمت فلسطین اشغالی فیر کردند. اما در جریان رویارویی آتی این احتمال وجود دارد که گروه های مقاومت غیر فلسطینی وارد این عرصه خواهند شد. عملیات های پیش دستانه فلسطینی ها در داخل اراضی اشغالی 1948 که در اقدامی بی سابقه 15 کشته و بیش از 20 زخمی از صهیونیست ها بر جای گذاشت، مانع از این شد که صهیونیست ها بتوانند از فضای ایده پسح برای عملی کردن طرح خود در مسجد الاقصی استفاده کنند. و اکنون نیز فلسطینی ها چه به صورت فردی و چه به صورت سازمانی خود را برای پاسخ به هر گونه تعرض صهیونیست ها آماده کردند. با برنامه نگاه روز از رادیو دری در خدمت شما هستیم. حضور بیش از 200 هزار فلسطینی در نماز عید فطر در مسجد الاقصی و همچنین استمرار عملیات‌های موسوم به شیرهای تنها که در آن فلسطینی‌های ساکن اراضی اشغالی 1948 موسوم به اسرائیل به صورت داوطلبان حضور و مشارکت فعال دارند، حاوی این پیام است که فلسطینی‌ها صرف نظر از اینکه در کجا ساکن هستند و یا دارای چه گرایش‌های فکری و سیاسی هستند، همه در صیانت از مسجد الاقصی و مقابله با هر گونه تعرض صهیونیست‌ها متفق القول هستند و از هیچ اقدامی ولو از دست دادن جان خود ابایی ندارند. به لحاظ سازمانی نیز مواضع اعلامی و اعمالی گروه های مقاومت حاکی از وجود یک برنامه منسجم و فراگیر برای دفاع از مسجد الاقصی به هر قیمت ممکن ولو ورود به یک جنگ فراگیر در سرزمین های اشغالی و منطقه است. ایراد سخنرانی رهبران جهاد اسلامی و حماس از صنعا پایتخت یمن و همچنین سخنان آتشین یحیی السنوار از غزه نشان می‌دهد که در هر گونه رویارویی در خصوص مسجد الاقصی فلسطینی‌ها همانند عملیات شمشیر قدس از همه ظرفیت‌های خود استفاده خواهند کرد و در این حال امکان ورود سایر حلقه‌های محور مقاومت به این مبارزه وجود خواهد داشت. آنچه تقدیم شما کردیم برنامه نگاه روز بود با عنوان بازی شهرک نشینان با آتش. تشکر از همراهیتان با برنامه نگاه روز. خداوند پشت و پناه شما.
خب دوستان و عزیزان شنونده، رسیدیم به زمان پخش برنامه تار و تنبور. از علاقمندان به این برنامه دعوت میکنم که و مدت 40 دقیقه با این برنامه همراه شوند.
تار و تنبور. تار و تنبور و آهنگ‌هایی که دلخواه مخاطبان وفادار رادیو است.
نمی‌دانم کجا زلفت جنونم را برم. امشب غم دیروز و پریروز و فلان سال و فلان حال و فلان مال که بر باد فنا رفت نخور. ای دلم میخواد با نگاه تو باز یادم بره کل مشکلم. دلم میخواد هی بهت بگم عاشق تو هم از ته دلم. راکه از دیوال دیوالی کنیم، دل از غم ها خالی خالی کنیم.
زندگی زیباست، تماشایی است. چرا زیبا نمیبینیم؟ چرا گاهی به پای این همه خوبی نمیشینیم؟ چرا با هم نمیخندیم؟ مگر دنیا چی کم دارد؟ ببین این آسمان آبی است، ببین دنیای ما آکنده از پاکی است و خوبی تا ابد پاینده میماند. تو باور کن، همین کافی است. به نام خدای خوبی ها و مهربانی ها. دوستان عزیز تار و تنبور سلام. خواهرا و برادرای زحمتکش و دلسوز بر شما هم سلام. خیلی خوش آمدین به استدیوی تار و تنبور. من فاطمه صادقی تهیه کننده و گوینده و اتفاق همکار عزیزم خانم مرضی آقای صد بردار من در خدمتتان هستیم تا 40 دقیقه شاد و بیاد ماندنی را در کنار هم رقم بزنیم. شما هم اگر تمایل دارین که با برنامه خودتان همراه باشین خیلی آسان است. از طریق واتساپ شماره تار و تنبور بگیرین و آهنگ‌های مورد علاقه‌تان را سفارش بدین. دو 098-993-607-7274 شماره واتساپ برنامه هست. همچنین شماره ما در افغانستان هم 0794-717-144 هست که هم واتساپ داره و هم تلگرام. ۳۸۲۶ هم که سامانه پیامگیر ما در ایران هست. همچنین میتونین از طریق سایت رادیو دری برنامه تار و تنبور شنونده باشین. parstudio.com/dari آدرس سایت ماست.
موسیقی راه خودشو پیدا میکنه، از در نشد از دیوار.
تار و تنبور. تار و تنبور کاری از گروه اجتماعی رادیو دری.
می رود رخ ما حتت نظرم نظرم به غیر نامت که این نام دگر ببرم. اگر تو را جویم حدیث دل گویم بگو کجا.
این ما که از عشق
معطلی میریم با اتاق فرمان به آهنگ پیشکشی امروز ما تقدیم میکنیم. بعد از اون نوبت میرسه به آهنگ های درخواستی شما عزیزان. خب آهنگ سلام فرمانده با صدای ابوذر روحی را به اتفاق میشنویم و تقدیم میکنیم به صاحب العصر امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف.
یا مولانا یا صاحب الزمان الغاث الغاث الغاث.